بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، دانشجویان عزیزمون که از فیض دیدارتون محرومم به خاطر این ایام کرونایی و تنها در اتاقی کلاس رو ضبط میکنم در روز 13 رجب، و تبریک هم عرض میکنم میلاد حضرت امیرالمومنین رو، و انشالله که این روزهای کرونایی تموم بشه زودتر و زود هم انشالله تموم میشه و توفیق زیارتش رو محاصل بشه برای شفای همه مریضها، خصوصا شیعیان امیرالمومنین هم یکم به شفایی فراد بفرمایید. خب ما به رسم معهود که در ابتدای بحث روایتی رو میخوندیم، من روایت کوتاهی رو در مورد ماه رجب عرض میکنم از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه مرحوم شیخ صدوق، و یه روایت مفصلی رو راجع به ایام که در پیش هست، یعنی 15 ماه مبارک رجب، و اون روایت معروف ام داوود رو عرض بکنم به طمع این که انشالله شما بنده حقیر رو هم دعا کنید در عمل شریف ام داوود. کتاب فضائل الاشهر الثلاثه کتابی است که مرحوم شیخ صدوق در مورد فضیلت ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان روایاتی رو جمع کردن، و روایت دهم از روایات ماه رجب، روایت دهم سندش حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن الحسین بن العزیز بن المهتدی عن سیف بن المبارک عن نبی عن ابی الحسن علیه السلام قال از حضرت ابوالحسن علیه السلام نقل کردند که در روایت ابوالحسن حضرت امام کاظم علیه السلام هست، و اگر ابوالحسن ثانی باشه در روایت امام رضا علیه السلام هست، و ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام. عرض می شود که حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند که رجب نهر فی الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلا من العسل. روایت رو همین شما شنیدید که رجب نام رودی است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تره. من صام یوما من رجب سقاه الله من ذلک النهر. هر کس یک روز از ماه رجب رو روزه بگیره، خداوند از این رود و از این نهر به او می نوشاند. خب در مورد عمل ام داوود، حدیث ام داوود رو مرحوم شیخ صدوق با یک سند مفصلی ذکر کردن که من وارد سندش نمیشم چون خیلی سند طولانیه، و عرض میشود که وارد متنشم نمیشم چون بحث به درازا میکشه و کار کلاس هم میمونه. خب عرض میشود که این روایت به این ترتیب هستش که جناب فاطمه دختر عبدالله ابن ابراهیم ابن حسین نقل میکنه که وقتی ابو دوانیق همون منصور دوانیقی هست، خلیفه عباسی لعنت الله علیه، وقتی عبدالله ابن حسن ابن حسین رو بعد از به شهادت رسوندن دو پسرش یعنی محمد و ابراهیم به شهادت رسوند، پسر من داوود ابن حسین رو در قل و زنجیر کرد و به همراه عموزادگان حسنیش از مدینه به عراق منتقل کرد و من برای مدتی او رو ندیدم. خب جریان در واقع تعارض معارضه حسنی ها با منصور دوانیقی است که در جای خودش باید بحث بکنیم. اون جریان عبدالله محض و نفس زکیه و اینها که در واقع این فاطمه هم از نسل در واقع اهل بیت هست و داده ذکر میکنه که من دو برادرم محمد و ابراهیم به شهادت رسیدن، پسر من هم در واقع دستگیر شد، در قل و زنجیر بردنش از مدینه به عراق و در عراق زندانی بود و من هیچ خبر و نشانی از اون نداشتم و همیشه به درگاه خدا دعا و زاری میکردم که من خلاصه روایت رو سعی میکنم عرض کنم. و همیشه از برادران ایمانی خودم، اونهایی که اهل عبادت و زهد و ریاضت بودن، من کمک میخواستم، خواهش میکردم که برام دعا کنن که من قبل از مردن خودم بتونم یه بار دیگه بچه خودم رو ببینم. اونها هم دعا میکردن و کوتاهی هم نمیکردن. به من یه خبری رسید که فرزند من کشته شده. عده‌ای هم گفتن نه، در واقع زنده است، و عده‌ای باز گفتن که نه تنها کشته شده بلکه او و پسر عموهاش رو، یعنی حسنی ها رو، در زیر یک ستونی زنده زنده دفن کردن و من داغم بیشتر شد و غم و اندوهش خیلی برای من سخت‌تر شد. من هر دعایی میکردم اجابتی نمیدیدم، برای درخواست خودم پاسخی نمیدیدم، تا جایی که از دعا کردن به ستوه آمدم و پیر شدم، فرتوت شدم و به دلیل ناتوانی و نزدیک شدن به پایان عمر دیگه من امیدی برای دیدن فرزند خودم نداشتم. خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم که حضرت هم بیمار بود. در روایت آمده که خود حضرت هم در واقع بیمار بود. ثم اینی دخلت علی ابی عبدالله جعفر ابن محمد و کان علیلن، فلما سألته عن حاله و دعوت له و هممت الانصراف، وقتی حال حضرت رو پرسیدم، براش دعا کردم، خواستم برم، حضرت فرمود که یا ام داوود ما الذی بلغك عن داوود، از داوود چه خبر؟ من با او همشیرم و کنت قد ارضعت جعفر ابن محمد بلبنه، که ام داوود میگه که من امام صادق رو هم شیر داده بودم، یعنی فرزند رضایی من بود. تا اسم داوود رو برد من شروع کردم گریه کردم و گفتم فدات بشم، داوود کجاست؟ داوود در عراق زندانیه، من از او بیخبرم و امیدی هم به دیدنش ندارم، دلم براش پر میکشه. این تعبیر این مادره. و انی لشدیدت الشوق الی و تلهف علی، دلم براش پر میکشه و آرزوی دیدنش رو دارم. از شما میخوام که براش دعا کنید. فانه اخوک من الرضاع، بالاخره برادر شیری شماست. اینجا حضرت فرمودن که فاین انت عن دعاء الاستفتاح والاجابه والنجاح، قد بفرمایید دعای استفتاح، اجابه و نجاح، شما چرا دعای گشایش و اجابت و کامیابی رو نمیخونی؟ حالا نکته من اینه که واقعا بر این ایامی که ایام مریضی و گرفتاری مردم هست، ما باید به این دعاها پناه ببریم و تو دهن اونهایی بزنیم که این میخوان مردم رو از این دعاها ناامید بکنن، چون نکته اولش اینه که اینا هیچ راه جایگزینی پیشنهاد نمیدن. اینایی که مردم میخوان از این دعاها ناامید کنن، هیچ راه جایگزینی ندارن. حالا درسمون هم مونده، ولی بالاخره به نظر من درس اصلی همین است. حضرت فرمودن چرا این دعا رو نمیخونی؟ اون دعایی هست که و هو الدعاء الذي يفتح الله عز وجل له ابواب السماء وتتلقى الملائكه وتبشر بالاجابه. دعایی است که خدای توانا و بزرگ به سبب اون درهای آسمان رو میگشاید و فرشته ها به استقبالش میرن و مژده اجابت میدن. و تتلقى الملائكه وتبشر بالاجابه و هو الدعاء المستجاب الذي لا يحجب عن الله عز وجل. دعایی که مستجاب میشه و از درگاه خدای توانا و بزرگ رد نمیشه و برای دعا کننده با اون دعا نزد خدای تبارک و تعالی پاداشی کمتر از بهشت نیست. عجیب. ولال صاحبه عند الله تبارک و تعالی ثواب دون الجنه. قالت قلت و کیف لی ابن الاطهار الصادقین. کدوم دعا؟ چه جوری این دعا ای پسر پاکان راستگو؟ قال یا ام داوود قدنا هذا الشهر الحرام. ای ام داوود، این ماه رجب نزدیک شده و هو شهر مبارک. مراد حسد ماه رجب بود که ماه با برکت و پرحرمتی هست و دعا در این ماه مستجابه. مسموع الدعاء فی، دعا شنیده میشه، دعا مستجابه. شما چیکار بکن؟ روز 13 و 14 و 15 این ماه رو روزه بگیر. فصومی منه 3 ایام، این 3 روز روزه بگیر. و هی الایام البیض، که ایام البیضه. بعد در نیمه ماه رجب، یعنی روز 15 نزدیک زوال خورشید، غسل کن. بسیار خوب. ظهر که شد 8 رکعت نماز بخون. این نماز رو با آرامش و طمأنینه و سکینه و آرامش به جا بیار و رکوع و سجود و قنوتش رو نیکو به جا بیار. حالا این 8 رکعت رو چجوری بخونم؟ هر 2 رکعت، یعنی 4 تا 2 رکعتی، در رکعت اول فاتحة الکتاب، سوره حمد و قل یا ایها الکافرون، در رکعت دوم فاتحة الکتاب و قل هو الله احد. 6 رکعتی که باقی میمونه از سوره های کوتاه، هر چی که دوست داشتی. بعد که بعد از ظهر شد 8 رکعت میخونی، در اونها هم رکوع و سجود و قنوت رو خیلی خوب به جا میاری. فقط یادت باشه نمازت رو در پاکترین جامعه ها، در یک اتاق تمیز، روی یک حصیر تمیز، یعنی روی یک سجاده تمیز به جا بیار. به خودت عطر بزن، چون فرشته ها بوی خوش رو دوست دارن. و استعمل الطیب فانه تحبه الملائکه. بعد حضرت فرمود وجتهدی ان لا يدخل عليك احد يكلمك او يشغلك. فقط حواست باشه جای خلوتی باشه، کسی بر تو وارد نشه که با تو حرف بزنه یا تو رو از نماز باز بداره. حالا ادامه عمل ام داوود آمده دیگه، در مفاتیح مراجعه کنین، سوره های قرآنی که هست، اون دعای عجیبی که آمده، الباقیشو مراجعه کنید. که من میخوام جریان قصه ام داوود رو براتون بگم. بعد حضرت فرمودن از دعا که فراغت پیدا کردی، دعا که تمام شد، سجده کن، گونه های خودت رو به خاک بمال. فسجدی علی الارض و عفوری خدیک علی الارض. اینجوری بگو، بگو خدایا لک سجدت و بک آمنت، برای تو سجده کردم، به تو ایمان آوردم. فرحم ذلی و فاقتی و کبوتی لوجهی، خدایا به خاری و بینوایی و به خاک افتادن من رحم کن. ام داوود سعی کن، تلاش کن، وجهدی ان تصح عیناک ولو مقدار رأس الذباب دموعا، سعی کن که از چشمان تو عشق جاری بشه اگرچه به اندازه سر یک مگسی باشه، یعنی انقدر ریز سر سوزنی. چرا؟ فانه آیت و اجابت هاد الدعا حرقت القلب و انکساب العبره، سوختن دل و ریختن عشق نشانه اجابت این دعاست. اون چیزی رو که به تو یاد دادم به یاد بسپر. فحفظی ما علمتو، که حواستم باشه ها این دعا از دست تو به دست نااهلان نیفته ها، که بخوان برای امر ناحقی دعا کنن. آی اونایی که برای کرونا و اینها نگرانید، برای خدا به خدا کاری نداره، به خودش قسم برش کاری نداره. بعد حضرت فرمود فانه دعاء شریف، این یک دعای گرانسنگه. و فیه اسم الله الاعظم الذي اذا دعی بهی اجاب و اعطا، بر منکر امام صادق لعنت. این دعا متضمن اسم اعظم خداست، اسمی که هر وقت خدا رو با اون بخوانند اجابت بکنه و خواسته رو برآورده بکنه. ولو ان السماوات والارض كانتا رتقا والبحار باجمعها من دونها وكان ذلك كله بينك وبين حاجتك يسهل الله عز وجل الوصول الى ما تريدين واعطاك طلبتك وقضى لك حاجتك وبلغك آمالك. اگر آسمان ها و زمین در هم فرو بسته بشن، همه دریاهای زیر آسمان دست به دست هم بدن و همه اینها بین تو و حاجتت قرار بگیرن، یعنی بخوان مانع اجابتش بشن، باز خداوند توانا و بزرگ رسیدن به خواستت رو آسان میگرداند و درخواستت رو به تو میدهد و حاجتت رو برآورده میکند و تو رو به آرزوهات میرساند. هر کس این دعا رو بخونه، الله اکبر، و لكل من دعا بهذا الدعاء الاجابه من الله تعالى ذكرا كان او انثى، هر کس این دعا رو بخونه مرد باشه یا زن، خدای متعال دعاش رو اجابت میکنه. و اگر جن و انس دشمن فرزند تو باشن، اگر همه جن و انس دشمن فرزند تو داوود باشن، خداوند زحمت اونها رو از تو کم میکنه و زبانهای اونها رو نسبت به تو گنگ میکنه، گردنهای اونها رو در برابر تو خم میکنه انشاءالله. ولو ان الجن والانس اعداء لولدك لكفاك الله معونتهم واخرس عنك السنتهم وذلل لك رقابهم انشاءالله. ام داوود میگه من دعا رو نوشتم، به منزل خودم برگشتم، ماه رجب فرا رسید، من این سه روز رو نیت کردم، روزه گرفتم، همون جوری که حضرت دستور داده بود دعا کردم، روز 15 رجب رو این اعمال رو انجام دادم، نماز مغرب و عشا روز 15 رجب رو خوندم، افطار کردم، مقداری از شب رو تا جایی که برای من مقدور بود نماز خوندم، خوابیدم. در عالم خواب تمام کسانی رو که بر اونها صلوات فرستادم دیدم، چون شما میدونید که در این دعا شما بر انبیا و اولیا و شهدا صلوات میفرستید. بعد خودش میگه یعنی پیامبران و فرشتگان و شهدا و ابدال و عباد رو دیدم، پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رو هم دیدم که به من فرمود پیغمبر یا بنی یا ام داوود ابشری فکل من ترین اعوانک و اخوانک و شفعاءک، بشارت باد بر تو، همه اینهایی رو که میبینی یاران و برادران و شفیعان تو هستن. و کل من ترین یستغفرون لک و یبشرون که به نجح حاجتک، همه اینهایی رو که میبینی برای تو طلب آمرزش میکنن و همشون به برآورده شدن حاجت تو رو بشارت میدن. و ابشری به حفظ الله لولدک و رده علیک ان شاء الله. الله اکبر. بشارت با تو رو، آمرزش خدا، خوشنودی خدا، بشارت باد که خدا فرزندت رو حفظ میکنه و او رو به تو بر میگردونه انشاءالله. اینجا ام داوود میگه من از خواب بیدار شدم، قسم به خدا به اندازه‌ای که یک سواری که سوار مرکبش بشه از عراق تا مدینه رو راه طی بکنه بدون توقف بیشتر طول نکشید که داوود وارد منزل شد. خوشحال شدم و فرزندم و بوسیدم و گفتش که یا امه انی لمحتبس بالعراق فی اضیق المحابس و علی ثقل الحدید. من در عراق در تنگ و تاریک ترین زندانها زندانی بودم، در غل و زنجیر بودم و انا فی حال الیأس من الخلاص، امیدی به رهایی نداشتم. اذ نمت فی لیلت النصف من رجب، تا این که در شب نیمه رجب خوابیدم. چی شد؟ همه چیز در برابر چشم من هموار شد. تو رو دیدم که در روی یک حصیری به نماز ایستادی، گرداگرد تو مردانی قرار دارن که سرهاشون در آسمانه، پاهاشون در زمینه، همشون لباس‌های سبز پوشیدن، دارن تسبیح خدا میگن. در عالم رؤیا دیدم این روایت ها. از بین اونها یک نفر که یک صورت زیبایی داشت و چهره او چهره پیامبران بود و من در خواب احساس کردم که پیغمبر اکرمه، و یک جامعه پاکیزه‌ای داشت و یک بوی خوشی داشت و خوش کلام و خوش گفتار بود، در خواب دیدم که داره به من میفرماید یا ابن العجوز الصالحه، ای پسر پیر زن پارسا، ابشر فقد عجاب الله عز وجل دعاء امک، بشارت باد که خدای توانا و بزرگ دعای مادرت رو اجابت کرد. بعد میگه من از خواب بیدار شدم، دیدم که فرستاده منصور ابوالدوانیق آمده. همون شب من رو بردن پیش منصور، دستور داد که قل و زنجیر من رو باز کردن، دستور داد به من نیکی کردن، امر کرد که 10,000 درهم به من بدن، من رو بر یک شتر راهواری سوار کردن، با سرعت تمام من رو حرکت دادن، من هم با سرعت تمام راه رو طی کردم تا به مدینه رسیدم. اینجا ام داوود میگه دست پسرم رو گرفتم بردم پیش امام صادق. پسرم به حضرت سلام کرد، داستان خودش رو برای حضرت تعریف کرد. امام صادق فرمود که ان عبد دوانیق را فی النوم علیا، عبد دوانیق منصور لعنت الله اون شب علی رو در خواب دید، علی علیه السلام رو، که علی به او فرمود اطلق ولدی، پسرم رو آزاد کن. چون عرض کردم اینو از فرزندانه امام حسن هنده، اینا حسنی بودن، خود داوود و مادرش اینا حسنی ها بودن. فرزندم رو آزاد کن از نسل امام حسن. و الا لألقینک فی النار، وگرنه تو رو در آتش میندازم همین الان. و رعا که ان تحت قدمیه نیران، منصور همونجا نگاه کرد که زیر پاهاش آتشه. فاستيقظ وقد سقط في يده فاطلقك، از خواب بیدار شد و درمانده و پریشان بود و تو رو آزاد کرد. این در واقع یه مقدارم طولانی شد ولی خب ارزشش رو داشت. انشالله که دوستان در روز 15 رجب برای همه مریض ها، بیماران کرونایی، پزشکان و پرستارانی که گرفتار این بیماری شدن، برای شیعیان امیرالمؤمنین، برای همه مسلمان ها، برای همه انسان هایی که گرفتار این بیماری هن دعا کنن. انشاءالله این بیماری بخوره به جان دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب. دشمنان بشریت و انشاءالله که برای مریضی های روحی و اخلاقی و عادتی امثال ما هم دعا بکنید. خب ما بحث درس خودمون رو ادامه بدیم. خب ما جلسه قبل که خدمت دوستان بودیم راجع به بحث نماز ابوبکر به جای پیغمبر اکرم صحبت کردیم و روایتش رو هم نقد کردیم. چقدرم سخته الان خدایی من کسی رو بروم نیست و دارم درس میدم، خب سخته برام واقعا، یعنی میخوام درس بدم، هنوز که درس ندادم و اون روایتی که خوندم درس زندگی بودم برای خودم هم برای شما انشالله، بعدش هم همینه، ولی خب سخته بالاخره. من برای در و دیوار دارم الان میگم، شما میشنوید و تو خونه دارید میخندید، حالا ما بین قائمن و راکن و ساجدن، بعضیاتون خلاصه ایستادین و نشستین و دراز کشیدین دارین گوش میدین شلکی زودتر شما رو زیارت کنم. خب ما امروز میخواییم راجع به بحث سپاه اسامه صحبت کنیم، البته فکر نمی کنم در این جلسه تمام بشه. در مورد سپاه اسامه که یکی از اتفاقات آستانه رحلت پیغمبر اکرم هست، عرض می شود که پیغمبر اکرم در روزهای آخر عمر شریف خودشون یک سپاهی رو از مهاجرین و انصار تشکیل دادن و دستور دادن که این سپاه روانه روم بشه، به سمت روم بره. بعدن توضیح خواهم داد که علی علیه السلام جزء این سپاه نبود و بزرگان مهاجرین و انصار، خصوصا بزرگان مهاجرین، جزء این سپاه بودن و برای حضورشون تأکید بود. خب پیغمبر اکرم به همین هم بسنده نکردن که قبل از شدت گرفتن بیماری به اونها فرمان حرکت بدن، بلکه بارها بعد از سخت شدن بیماری هم بر تجهیز و حرکت سپاه اسامه تأکید کردن، اصرار کردن، تا جایی که ناچار شدن متخلفان رو لعنت کنن. یعنی پیغمبر سرباز زنندگان از همراهی با اسامه رو نفرین فرمودن، فرمودن جهزو جیش اسامه، سپاه اسامه رو تجهیز کنید و راهی کنید. لعن الله من تخلف عنه، خدا لعنت کنه کسی که سرپیچی کنه از این سپاه و تساقل کنه، که حالا بعدن راجع به تساقل نکاتی رو عرض خواهم کرد. این روایت در کتاب ملل و نحل آمده، جلد یک صفحه 23 در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد 6 صفحه 52 الرواشح السماویه صفحه 140. خب با این وجود و با همه تأکیدات پیغمبر اکرم در این حیث و بیس، چند تا اتفاق افتاده، خوب دقت بفرمایید. یکی موضوع تساقل از حرکت هست، سنگینی از حرکت، تثاقل با سه سنخته و قاف در قرآن کریم هم آمده، بله در سوره مبارکه توبه آیه 38، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. این آیه تا 11 آیه بعدش مربوط به غزوه تبوکه و جنگ با رومیان هست. اگر مراجعه بفهمید به تفاسیر، میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، چتونه، چی شده شما رو که وقتی به شما گفته میشه در راه خدا به سوی جنگ حرکت کنید سنگینی میکنید و میچسبید به زمین؟ خب ما در مورد سپاه اسامه تساقل داریم، سنگینی از حرکت داریم، چسبیدن به زمین، نرفتن. به بهانه اطلاع از سلامت پیغمبر اکرم. خب شاید سپاهیان، مردم از علت عدم حرکت درک درستی نداشتن، ولی چرا زعما، اعیان، بزرگان چرا علت این تساقط رو جستجو نکردن؟ انتظار میرفت که اینا بیان علت تساقط رو جستجو کنن، اسامه رو جهت حرکت مجبور کنن، یاری بدن، ولی نه تنها این کار رو نکردن، بلکه اعیان و زعمای قوم در این تساقل مشارکت و فعالیت فعال داشتن. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی معتقدند که این تساقل 15 روز طول کشیده، یعنی اینا 15 روز معطل کردن که حرکت نکنه. این یه نکته. عرض کردم که با وجود تأکیدات پیغمبر اکرم چند تا اتفاق افتاده در مورد سپاه اسامه. این یه نکته بود. نکته دوم، بعد از فشار و اصرار زیاد پیغمبر اکرم مبنی بر حرکت، وقتی فشار زیادی به اسامه وارد شد که دیگه چاره‌ای جز حرکت نمیدید، سپاهیان رو به اندازه مسیر 1 ساعت از مدینه دور کرد و در منطقه‌ای به نام جرف سکنا داد. تحلیل ما اینه که به خاطر اینکه سپاهیان در فضای حوادثی باشن که در مدینه در حال وقوع بود. نکته بعدی، اسامه سپاه رو رها می کرد و به مدینه می آمد و از پیغمبر می خواست که مهلت بده و از شتاب زدگی دوری کنه. حتی در تاریخ هست که روز آخر 2 بار به مدینه آمد که بار آخر همراه عمر و ابو عبیده جراح بود و هنگامی هم که رسید پیغمبر اکرم در حال احتضار بودن. اینم یه نکته. یعنی فرماندهی که امر داره، دستور داده شده بهش که برو، نه تنها زعمای قوم تساقل دارن، خودش هم تساقل داره، هی هم برمیگرده سمت مدینه. یه نکته هست راجع به اعتراض صحابه به پایین بودن سن اسامه که حالا بعدن واردش میشه. این نکات رو بعدن باز میکنیم خیلیش. در مورد تساقل، حالا یه عده از علمای اهل سنت خواستن درست کنن، در واقع خواستن ابروشو درست کنن، چشمشم کور کردن برای این تساقل صحابه، بهانه هایی رو تراشیدن، گفتن اینها دلسوز پیغمبر اکرم بودن، نگران اوضاع و احوال پیغمبر بودن، خواستن ببینن حال پیغمبر چی میشه، نگران حال پیغمبر بودن، دلشون نمیومد رها کنن برن. ما این عذر رو نمیپذیریم به هیچ وجه. چرا؟ چون معیار حکم عقله، اختزای حکمت، نخواسته نفس و میل شخصی. هیچ کسی حق نداره اون جایی که امر واجبی هست امر مستحبی رو ترجیح بده، اون جایی که امر واجبی رو باید اطاعت کنه، امر واجب رو رها کنه، امر مستحب رو بچسبه. پیغمبر اکرم از همه افراد به مصالح و مفاسد امت آگاه تر بود. حرکت سپاه اسامه به مصلحت امت اسلامی بود. امتثال فرمان پیغمبر اکرم بر همه واجب بوده، نه اینکه بیان بر پایه حدس و گمان خودشون رأی شخصی خودشون رو مقدم بدارن. از هیچ کس عذر عدم حرکت به خاطر دلسوزی و نگرانی نسبت به حال پیغمبر پذیرفته نیست. معیار تن دادن به فرمان پیغمبره، نه تن دادن به احساس و عاطفه و هوای نفس. و این چه دلسوزی به حال پیغمبره که ایشون رو عصبانی کرده، غضبناک کرده. میرسیم بعدن پیغمبر عصبانی شدن از این که اینا نمیرن، حرکت نمیکنن. نکته بعدی که باز اومدن بهانه بتراشن برای اصحاب، توجیه کنن عمل اونها رو، و ما اینو متاسفانه در آثار برادران اهل سنت زیاد میبینیم، هی میخوان توجیه کنن عمل کرده صحابه رو. گفتن پیران و سال خوردگان در فرمان برداری از جوانان خام و بی تجربه نفوسشون نفرت داره، تنافر داره. این عذرم پذیرفته نیست، برن خودشونو درست کنه. اگر این مسئله عذری حساب بشه، همه اونهایی که از نظر سن و سال از پیغمبر اکرم بزرگترن در انتخاب کفر و شرک به جای مسلمانی معذورن. بگن خب پیغمبر اکرم از ما جوانتره، چون خامه، چون بی تجربه است، ما هم سنمون بالاتره، نمیتونیم حرفشو بپذیریم، پس ما بر کفر خودمون باقی بمونیم. بی خود کردیم. نمیشه که چون پیغمبر از لحاظ سنی از اونها کوچکتره، اونها پیغمبر رو اطاعت نکنن، چون نفوس اونها نمیپذیره. نه خیر، در واقع باید گفت چقدر حب ریاست طلبی و قدرت طلبی شیرینه که برخی حاضرن که نفرین پیغمبر اکرم رو به جون بخرن، از دستور پیغمبر سرپیچی بکنن. که چی؟ که از قافله قدرت و حکمرانی عقب نمونن. بدن پیغمبر داره از تب میسوزه، هر وقت که چشم باز میکنه پیغمبر اکرم از حرکت یا عدم حرکت سپاه سوال میکنه. قرار سپاهی ارسال بشه به سرحدات روم، اونجایی که جنگ موته در اونجا در واقع برقرار شده، یعنی به ناحیه‌ای در بلقاء بین اسقلان و رمله در نزدیکی موته، برن برای به جنگ با روم. هراکلیوس فرمانروای روم، برن به اون سمت. پیغمبر میخواد سپاه ارسال بکنه، بزرگان صحابه هم همراه بکنه. آقا برن اینا از مدینه برن بیرون، با وخامت حال، دستمال به پیشانی بسته، هی پیغمبر بیرون میاد، هی از این گروه میخواد که مدینه رو به سمت روم ترک بکنه، ولی اینا این کارو نمیکنه. ابن عبدالحدید در جلد 1 صفحه 160 شرح نهج البلاغه واقعه رو این گونه گزارش کرده که اسامه روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری از اردوگاهش به مدینه آمد، از همون جرف. عرض کردیم 1 ساعت بیشتر راه نبود. دید حال پیغمبر بهتره. پیغمبر فرمود به برکت خدا صبح حرکت کن. اغدو علا برکت الله. من راجع به این بلا برکت الله این نکته عرض میکنم. پیغمبر فرمود به برکت خدا صبح حرکت کن. یعنی پیغمبر فرمان دادن به خروج و شتاب در روانه شدن و همش می فرمودن که سپاه اسامه رو روانه کنید. اینو جملات ابن عبدالحدیده. بعد با پیغمبر ودا کرد، ابوبکر و عمر هم با او خارج شدن. وقتی که سوار شد، فرستاده ی ام ایمن نزدش آمد و گفت پیغمبر در حال موته. برگشت، ابوبکر و عمر و ابو عبیده هم همراهش آمدن. ممکنه شما بگید که آقا مگه ابوبکر نرفته بود صنح؟ این طبق یکی از اقواله که ابوبکر همراهش بوده. یه نقل همینه که ابوبکر ناراحت شده بود از قصه نماز و رفته بود بیرون مدینه. سعلبی از ابن عباس نقل کرده که اون وقتی که پیغمبر اکرم بیمار شد و اصحاب پیغمبر گرداگرد حضرت بودن، عمار یاسر بلند شد و گفتش که به ابی انت و امی، یا رسول الله، اگر اتفاقی برای شما بیفته کدام یک از ما تو رو غسل میده؟ فرمودن اون شخص علی ابن ابی طالبه و قصد شستن عضوی از اعضای من رو نمی کنه مگر اینکه ملائکه او رو یاری میدن. حالا من بعدن راجع به غسل پیغمبر اکرم مطالبی رو عرض خواهم کرد، هم راجع به غسل، هم راجع به آیا اینکه امیرالمومنین غسل پیغمبر رو که دادن خودشون غسل مس میت هم کردن یا نه. بعد عمار یاسر میگه به پیغمبر عرض کردم چه کسی بر شما نماز میخونه؟ پیغمبر فرمودن که علی علیه السلام. بعد به امیرالمومنین فرمودن که وقتی که دیدی روح من از جسمم مفارقت کرد، من رو غسل بده، من رو ببر تا لبه قبرم، من رو برای مدتی تنها بگذارید، چون اولین کسی که بر من نماز میکنه خداوند جبار از بالای عرشه، بعد جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و بعد ملک الموت، صفوف فرشتگان که جز خدا تعداد اونها رو نمیداند بر من نماز میکنند، اونها که گردا گرد عرشند و بعد اهل آسمانها، بعد به ترتیب خاندان من، زنان من. بعدم ابوبکر میگه چه کسی داخل قبر شما میشه؟ که پیغمبر میفرماید که نزدیکترین افراد به من از بین اهل بیتم همراه با ملائکه که شما اونها رو نمیبینید، به نقل از امالی صدوق عرض کرد. خب حالا راجب اون علی برکت الله میخواستم یه نکته عرض بکنم یادم رفت. ببینید این روایته، حالا ما قبلا هم تو کلاس گفتیم به دوستان این علی برکت الله رو دقت داشته باشید که حالا اگر یه کسی گفت که حالا شاید مثلا خوشمون نیاد ازش، اینو دقت داشته باشید که این خیلی در روایات ما تکرار شده، جمله مهمی هم است. اغدو علی برکت الله یا سر علی برکت الله روایت دیگری هست. پیغمبر اکرم بارها این علی برکت الله رو که درخواست برکت از خدا متعال هست رو استفاده کردن. حتی در ماجرای غدیر خم وقتی که حسان ابن ثابت انصاری از پیغمبر درخواست کرد که برای واقعه غدیر شعری به سرایت، پیغمبر فرمودن قل علی برکت الله. من قبلا در ماجرای غدیر گفتم وقتی هم که علی علیه السلام برای نبرد با بنی قریظه می رفتن، چنین کلامی از پیغمبر اکرم صادر شد که برای علی علیه السلام درخواست برکت کردن که برو علی برکت الله. لینم گفتم دقت داشته باشید. خب اینجا یه نکته ای هست در مورد سپاه اسامه، یک روایت معروفی هست از صالحی شامی صاحب کتاب معروف تاریخی سبل الهدى و رشاد جلد 6 صفحه 238، صالحی شامی. روایتش چیه؟ خوب دقت بفرمایید تا نکاتی رو من راجع به این روایت عرض بکنم. صالحی شامی میگه که پیغمبر اکرم بعد از حجۃ الوداع بقیه ذیحجه و محرم رو در مدینه ماندن، یعنی پیغمبر از جریان غدیر که برگشتن ذیحجه و محرم رو در مدینه موندن. همواره از کشته شدن زید بن حارثه و جعفر بن ابی طالب و اصحاب خودشون یاد میکردن و نسبت به اونها اندوه شدیدی رو ابراز میکردن. این متن روایت صالحی شامی، خوب دقت داشته باشین چون باش کار داریم. چون روز دوشنبه 4 شب باقی مانده از سفر سال 11 هجرت فرا رسید، 4 شب مونده از سفر، یعنی 4 شب آخر سفر، رسول خدا فرمان داد برای جنگ با روم آماده شوند. یعنی شما اینجا فرض کنید مثلا 26 سفره، و فرمود که برای این کار جدی باشند. فردای آن روز سه شنبه، سه روز مانده از سفر، یعنی سه روز مانده به پایان سفر، اسامت ابن زید را احضار کرد و به او فرمود یا اسامه سر علی اسم الله و برکته، ای اسامه در پناه نام و برکت خدا حرکت کن، حتی تنتهی الی مقتل ابیک، تا به محل کشته شدن پدرت برسی. پدرش زید ابن حارثه است دیگه، شهید شده بود. و اونها رو زیر سم اسبها پایکوب کنی. فاوتئهم الخیل فقد ولیت که هذا الجیش، من تو رو امیر این لشکر قرار دادم. صبحگاهان بر مردم اون ناحیه حمله کنی، که عرض کردم ناحیه ایست در بلغا بین اسقلان و رمله در نزدیکی موته. و حرق علیهم، این جمله خیلی مهمه، باش کار داریم، میخواییم نقد کنیم. اونها رو به آتش بکش، یا اماکن اونها رو به آتش بکش. و اسرع السیر تسبق الاخبار، شتابان برو که بر اخبار پیشی بگیری. اگر خداوند تو رو پیروز فرمود، میان ایشان کمی درنگ کن و همراه خود راه نمایانی بردار و جاسوسان و تلیعه را پیشا پیش گسیل دار. بعد ادامه میده صالحی شامی، چون چهار شنبه دو روز باقی مانده از سفر فرا رسید، بیماری پیامبر با تب و درد سر شروع شد. یعنی چی؟ اینجا یعنی روز 28 سفر. خب صبح پنج شنبه، یک روز باقی مانده از سفر، یعنی 29 سفر، پیامبر با دست خود لوایی برای اسامه بست و فرمود، یعنی پرچم رو برای اسامه بست و فرمود اغزو بسم الله فی سبیل الله فقاتل من کفر بالله، اغزو ولا تغدرو ولا تقتلو ولیدا ولا امرأتا ولا تتمنو لقاء العدو، ای اسامه به نام خدا و در راه خدا به جهاد برو و با هر کس که به خدا کافر است جنگ کنید و مکر و غدر نکنید، هیچ کودک و زنی را نکشید. شما آرزو نداشته باشید که با دشمن رویارو شوید، چون نمی دانید شاید به آنها گرفتار و مبتلا شوید، ولی بگویید خدایا تو خود به آنچه می خواهی ایشان و شرشان را از ما کفایت فرمای، و اگر آنها با شما برخوردند و با هیاهو حمله آوردند، بر شما باد به حفظ آرامش و سکوت، با یک دیگر نزاع و مخالفت نکنید که ضعیف و ناتوان شوید. بگویید پروردگارا ما بندگان توییم و آنها هم بندگان تو اند، پیشانی ما و پیشانی آنان در دست تو، یعنی قدرت ما و اونها در دست توست، تو ایشان را مغلوب فرمای و بدانید که بهشت زیر بارقه شمشیر است. این روایت صالحی شامی است تا اینجا، که ما میخواهیم برخی ایرادات رو بر روایت صالحی شامی وارد بکنیم و نکاتی رو مربوط به جیش اسامه عرض بکنیم، که من خسته شدم و صدامم گرفت، تنهایی داد زدم، و این برای جلسه اول باشه. دوستان انشاءالله بحث رو گوش کنن. ما فردا یعنی روز دوشنبه ساعت 8 تا 9 به صورت مجازی در اون درگاه سامانه سما کلاس رو برگزار میکنیم. دوستان نکات ابهامی اگر دارن میفرمایند، بحثی اگر دارن مطرح میکنن، همه انشاءالله اون ساعت آنلاین باشن. بحث بعدی رو هم من سعی میکنم همین امروز اندکی استراحت کنم، ضبط کنم، و در سامانه انشالله بعد از کلاس فردا قرار بدم تا انشالله که بتونیم به همین ترتیب بحث رو جلو ببریم. پس بحث بعدی ما از ایرادات بر روایت صالحی شامی و برخی نکات مربوط به جیش اسامه شروع خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.